توی زخم زدن اتمی بوده که متعلق به کشور روسیه بوده که بزرگترین و قویترین یخ زدن اتمی دنیا شناخته شده و برای باز کردن مسیر در یخهای قطب شمال اقیانوس مزمد شمالی استفاده شده.
تو این هوای گرم چقدر یخ دلمون خواست.
بله واقعا.
همچنان ورق بزنیم دیگه تاریخ رو.
بله، یه واقعه تاریخی از دلاوری‌های مردم کشور عزیزمون ایران. 36 سال پیش در چنین روزی سال 1358 شمسی شکست حسج پابه.
بله.
فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این روز اتحاد وصف ناپذیر بین مردم، رزمنده ها و فرماندهی شهید دکتر مصطفی کامران باعث شکست حسر کابه شد که یه روز تاریخیه که انگار همه نفس کشیدن و دلاشون پر از امید و شادی شد.
بله، همیشه گفتیم و بازم میگیم وقتی دستامون با هم دیگه باشه سرمون بالاست.
بله بله.
به کدوم صفحه از تاریخ رسیدیم الان؟
یه اتفاق بزرگ و به یاد موندنی آقای اسدی که بعد از این همه سال وقتی یادش میکنیم لبخند میاد روی صورتمون.
بله.
35 سال پیش در چنین روزی سال 1369 شمسی ورود آزادگان سرافراز به میهن عزیزمونه.
بسیار.
بله، اولین گروه از اسرای ایرانی جنگ تحمیلی در این روز به وطن بازگشتن که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی به عنوان روز بازگشت آزادگان سرافراز ثبت شده و یادآور صبر و استقامت این عزیزانه که باعث افتخار هممون برای دفاع از خاک پاک میهنن.
به تک تکشون افتخار
میکنم. واقعا واقعا.
خب مونده صفحه‌ای؟
بله، دو تا صفحه دیگه مونده.
بله.
یه حادثه یه تلخ طبیعی تو کشور ترکیه که هنوز تو ذهن مردم ترکیه باقی مونده. 26 سال پیش در چنین روزی سال 1999 میلادی وقوع زلزله شدید تو ازمیت ترکیه اتفاق افتاده. یه زلزله به بزرگی 7.6 دهم ریشتر که یکی از مرگبارترین زمین لرزه های تاریخ ترکیه تو قرن 20 بوده که منجر به کشته شدن 17,000 نفر و بی خانمان شدن 500,000 نفر شده.
چیزی که مشخصه در طول تاریخ این زلزله بوده، فقط جغرافیش فرق میکرده.
بله متاسفانه. بله.
و آخرین
برگ تقویم تاریخ امروز.
بله.
بله، برای دنبال کنندگان اخبار سیاسی که فکر کنم شما هم جز بشون آقای اسدی.
بله.
در 20 سال پیش در چنین روزی سال 2005 میلادی آغاز اولین کوچ اجباری شهرک نشینان رژیم صهیونیستی از نوار غزه. 21 شهرک رژیم صهیونیستی اصلا برخلاف حقوق بین الملل برای یهودی ها تو نوار غزه ساخته شده بوده. تو این روز ارتش و شهرک نشین های رژیم صهیونیستی مجبور به تخلیه نوار غزه شدن.
بله، بسیار ممنونم از شما خانم حسنی. امیدوارم تندرست باشین. کلی برامون جالب بود، هیجان انگیز بود خانم مقدم. بله، خبر کتاب. خیلی ممنون.
خودم علاقه دارم بگم.
من از امشب میرم بخونم دیگه.
بله، خیلی ممنون. توصیه میکنیم که شما این کتابو مطالعه کنید.
بله، خوابای رنگی هم میبینم دیگه. فعلا خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خوش خدا نگهدار. بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره دوست داره. این حسی که داریم
میذاری جون می دنیامی دوست دارم امروز و فردامی دوست دارم تو خود رویامی دوست دارم تو رو تو رو این حسی که داریم مال خودمونه خدا داره میگه که عاشقمونه دل با کسی جاسا کاری نداره دوست داره این حسی که داریم.
بله این حسی که داریم مال خودمونه، دوستتون داریم، عاشق شما هستیم. مردم همیشه سربلند ایران، هر جا که هستید تندرست باشید و ما هم در نهایت درخشش شما رو ببینیم. خانم مقدم، ما لحظه به لحظه که میریم جلو هی مهمانان ما همراه میشن و بخشای مختلف رو تقدیم میکنیم.
بله دقیقاً، الان هم یک مهمان دیگه پشت خط ارتباطیمون هستن، جناب آقای سعید اشتیاقی، تولید کننده، صادر کننده و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و چین. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح بخیر آقای اشتیاقی.
سلام عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما و خدمت تمامی شنوندگان عزیز این برنامه.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدید آقای اشتیاقی. خب چیزی که مشخصه، چین همچنان یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران به شمار میره و تازه ترین آمارها هم نشون میده که در 4 ماه نخست سال این کشور مقصد اصلی صادرات ایران بوده. خب میخواییم که جزئیات این خبر رو و این موضوع رو با شما بررسی بکنیم، دیدگاه کلیتون رو بفرمایید و اینکه مهمترین کالاهای صادراتی ایران به چین در 4 ماه اخیر چی بوده؟
خدمت شما که بله، طبق آمارها و آمارهای رسمی و طبق سنوات گذشته، چین به عنوان شریک تجاری ایران و مقصد اول صادراتی کشور ما ایران شناخته شده.
بله،
البته ما تو 4 ماه نخست 1% خیلی کوچیکی کاهش صادرات داشتیم، حالا هم توی بحث از لحاظ وزنی که اونم دلیلش دلیل جهانی میتونیم در نظر بگیریم، یک سری قیمت‌های کالاهای که حالا غیر نفتی ما محسوب میشن رقابت شدید داشتیم با کشورهای دیگه و محدودیت‌های مالی و ضعف در تنوع صادراتی ایران من میتونم نام ببرم.
آها.
و دلیل اصلیش هم سیاست‌های کلی چینه، به دلیل عدم وابستگی به یک کشور خاص میتونیم اینو در نظر بگیریم و این نکته قابل تأملیه که ما باید برای این موضوع خودمونو قوی تر کنیم و بتونیم،
یعنی چین خودش رو وابسته به کشور خاصی نمیدونه، درسته؟
نمیکن. بله بله دقیقاً، خب یعنی اون سبب وارداتش رو میخواد تنوع بهش میبخشه.
درست.
من بخش دوم سوالت هم مورد این بود.
آره، مهمترین کالاهای صادراتی ایران.
ببین، من یه توضیح بدم خدمت شنوندگان، ما وقتی که صحبت از کالاهای صادراتی میکنیم که حالا موضوع اصلیمون که صادرات غیر نفتیه.
بله.
و این که صادرات غیر نفتی که ما حالا آمار میدیم خدمت شما، مشتقات نفتی ما هم شامل میشه حالا که حوزه پتروشیمی.
بله.
و حالا حوزه کشاورزی که ما داریم و این که تقریبا حالا من تو 4 ماه نخست یه آماری قرار برده بودم این بودش که ما حالا گاز طبیعی و گاز مایع داشتیم تقریبا هلوش 2 میلیارد دلارش از این 4 میلیارد دلاری که صادرات داشتیم تو این حوزه بوده، متانول و بوتان و گازهای نفتی بودن تقریبا، محصولات پتروشیمی که حالا ما بهش میگیم مشتقات نفتی. و این که سیاستگزار باید ترتیباتی رو اتخاذ کنه که بتونه تسهیلگری برای صادرکننده ما بشود. موضوعات بازگشت ارز بتونه دست صادرکننده ما رو باز کنه. مثال براتون بزنم، این که خب بالاخره صادرکننده غیر نفتی ما، مثلا ما بیشتر توی حوزه صادرات خرد مثال داریم میزنیم، مثل کالاهای کشاورزی ما زعفران داشته، بتواند که از مواهب بازگشت ارز به صورت تنوع ابزاری استفاده کنه. حتما نتونه که بتونه حالا ارزش رو بیاره یا از ارزهای مشابه مثل ریال و یوان بتونیم استفاده کنیم. سیاست هایی که باید سیاست گذار یا بانک مرکزی بهش توجه کنن که که دست صادر کننده ما در صادرات باز بشود و الزام به بازگشت ارز فقط نباشه، بتواند در ازاش مثلا کالا وارد بکنه.
درسته. آیه اشتیاقی، فکر میکنید که چین در مقایسه با سایر شرکای تجاری ایران چه جایگاهی داره؟
ببین جایگاه نخست رو داریم. ببین چین خودش بزرگترین وارد کننده جهانه.
درست.
این نیستش که ما بگیم آقا یه موقعی ما در رابطه واردات صحبت میکنیم میگیم آقا عیبه، نه، بعضی موقع واردات در جهت تکمیل صادرات هستش. خودش بزرگترین وارد کننده جهانه و نسبت اینی که از همه کشورها صادرات واردات داشته باشه هیچ ابایی نداره. لذا ما باید تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم در جهت صادرات و تکلیفمون رو به صورت استراتژیک با چین مشخص کنیم که چین شریک تجاری ما خواهد بود. این موضوع برای 25 ساله که حالا مثلا چند وقتی که رو هوا مونده، ما نتونستیم تکلیف خودمون رو، موضوع استراتژیک خودمون رو با چین مشخص کنیم و شریک تجاریمون رو تثبیت کنیم.
بله،
این خیلی مهمه. و بعضی از کالاها هستش که هنوز که هنوز ممنوعیت داره. مثال میخوام بزنم، مثلا دلیل خیلی چیزی هم نداشته ولی باید یک متولی داشت که این موضوع رو پیگیری میکرد بابت اینکه رفع موانع صادراتی بشه. ما چند وقت ها فکر میکنم پارسال مثلا ممنوعیت صادرات کیوی داشتیم بچه که حالا حل شد با پیگیری مسئولی. لذا این اقلام بسیار هستن. یا مثال بزنم زعفرون تا چند وقت پیش در کشور چین به عنوان دارو مصرف میشد، به عنوان دارو نیاز به ریجستر و تثبیت برای صادراتش خیلی مشکلات بود که حالا به عنوان یک اقلام غذایی شد که و صادراتش خیلی تسهیل شد.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای اشتیاقی عزیز.
سلامت باشید.
تندرست باشید.
میکنم از شما. سلامت باشید.
ارادتمندم. خدا حافظ.
سرگواری معیت باشید. خدا نگهدار.
اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بطاره، گل آفتاب یدون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک بطاره، چشمای آفتاب گردون باز نگران از افرادات میزنن این تنها طاقت دوری نداره، تا بشه وقتی خورشید است دلِ ابرا پیدا باز، کار آفتاب گردون انتظاره انتظاره، آخرش ابرا رو از جون روح خورشید برمیدارن، توی آغوش نفس ها عجل خند و میارم، واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پل، بمون همیشه کنارم، توی خورشید منم اون گل، توی خورشید منم اون گل،
صبح خیر هموطنان عزیزم، رادیو گفتگو برنامه به وقت گفتگو تقدیمتون میشه و در این لحظه خانم مقدم باز هم مهمان داریم.
بله مهمان دیگه ای داریم پشت خط ارتباطیمون، آقای عطا بهرامی کارشناس روابط بین الملل پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام صبح شما.
سلام صبح خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صبح خیر خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم، خیلی خوش اومدید آقای بهرامی. خب راجع به کوریدور زنگزور بارها صحبت کردیم و صحبت شده، اما امروز از فرصت‌هایی که این در واقع کوریدور میتونه داشته باشه و به لحاظ حالا جایگاهی که در معادلات ژئوپلیتیکی میتونه در منطقه داشته باشه برامون بیشتر بفرمایید.
این طرحی که وجود داره برای نفوذ به سمت آسیای مرکزی و از سمت پایین‌تر شبه قاره، طریقی که دیوید کاکس دهه 80 در این ناتو نوشت که اونها بیان و در واقع با تجزیه واحدهای منطقه بتونن به شبه قاره برسن و درشون پیش بینی می‌کردن که یک مشکلی با چین داشته باشن، که این مشکل الان علنی شده.
بله
الان آمریکایی‌ها اقتصادی کوچیک‌تر از چین دارن به قدرت واقعی و در بخش تولیدی ژاپن، آلمان و آمریکا با هم از چین توان کمتری دارن. به همین خاطر دارن یارگیری‌هایی رو در مناطق مختلف انجام میدن که بتونن با برهم زدن بازی کلانی که داره شکل میگیره دوباره وضعیت رو احیا بکنن و یک قرن آمریکایی جدیدی رقم بزنن. و به همین خاطر هم هستش که این داستان رو دارن که در قفقاز جنوبی اتفاق بیفته، با دالان و تورانی وارد آسیای مرکزی بشه، بعد از اون که دیگه با اینا دیگه عملا کاری ندارن و تاریخ مصرفشون میگذره. از این نظر یک طرحی برای حفظ ساختار عملا مرده هژمونی فعلی که از سال 2017 با آمدن آقای ترامپ عملا وارد فروپاشی شد، اول سازمان تجارت جهانی از بین رفت و الان داره نظام دلار محور تغییر میکنه که در دعوای بین برزیل و آمریکا ما در هفته‌ای اخیر دیدیم که چه چیزایی گذشت.
بله. آقای بهرامی خیلی ممنونم چون فرصتمون محدود، فقط پس این در واقع قصه در کنار تهدیدهایی که حالا یه جورایی برای برخی از کشورها داره، فرصتهایی هم برای کشور ما داره. از اون فرصت‌ها هم میشه برامون بگین تیتروار؟
نه برای ما فرصتی نداره. این طرح آمریکا داره پیش میبره. که برای ما میتونه تولید فرصت، این طرح ناتو عملاً.
چون برخی کارشناسان برای این عقیده‌ان که میتونه فرصت‌هایی رو ایجاد بکنه.
نه اینکه آدم خیلی همینجوری بخواد دنبال خوشبینی بگرده که به نظر ما از واقع بینی دور میکنه. یعنی این طرحی که خیلی روشنه که چیه و عملا تبدیل به قانون امنیتی میشه، مثل کاری که ویلیام برنز توی افغانستان انجام داد بعد از اون خروج خاصی که داشتن. که بیان اون رو پله‌ای بکنن برای ناامنسازی مرزها و بعدش هم تغییر مرزها. بعضیا میگن تغییر رژیم، هیچ جایی نمیخوان تغییر رژیم بدن. الان دقیقاً مپ چینج دنبال تغییر نقشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
قابل کنترل بشن.
زنده باشین آقای بهرامی عزیز، امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست ببینیم شما رو و خداحافظ.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو همسایه شدن رویا شد، هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد. همه یه وجودم ریشه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم، هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم. وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه، من باید بالا بمونم تا بر وقتی پرچم تو پیرهن منه. اونقدر تو که از نگاه تو میشه هر قله از بالا از نگاهت ترسید. همه زخمای تو رو تو برای من بذار. اگه عبری شدی من کنارتم، روی شونه یه دماوندت ببار. کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا به جا کنه. وقتی ریشه ها توی خاک توه، همه دنیا
پویش مردمی ایران همدل.
القدس لنا والحق لنا.
مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره کارت 6 37 99 82 7 عدد 0 7، و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14 مربع پویش مردمی ایران همدل.
ایرانیان همدل، صبح خیر. از رادیو گفتگو با شما هستیم. اینجا هم به وقت گفتگو هست که در این لحظه باز هم مهمان داریم خانم مقدم.
بله، مهمان دیگری پشت خط ارتباطی ما هستن، آقای دکتر جواد یوسفی، کارشناس رسانه. سلام، صبحتون بخیر.
آقای دکتر سلام، صبح بخیر، خیلی خوش اومدین.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آیه دکتر یوسفی عزیز، خب چیزی که در این روزها همه رسانه‌ها بهش متمرکز شدن مذاکرات اخیریه که میان سران روسیه و آمریکا در آلاسکا در واقع مطرح شده و شاهدش هستیم. می‌خوایم در واقع بیشتر به این بپردازیم که چه موضوعات کلیدی در دستور کار مذاکرات روسیه و آمریکا در آلاسکا قرار داشته.
بله، هرچند نظرتون که ببینید، خب این دیدار اهمیتش بعد از اتفاقات اخیر، حالا موضوع خود اوکراین هستش، موضوع اتفاقات ایران و اسرائیل و خب خیلی از اتفاقات دیگه، مثلا همین خود گذرگاه زنگزور یا آن چیزی که اونها گذرگاه ترامپ ازش یاد میکنن، اون چیزی که ما شاهد بودیم، خب زیاد مفاد اون اتفاقات و گفتگوهایی که در فیما بین آقای ترامپ و آقای پوتین اتفاق افتاد، خب ما موضوع رسمی رو نداریم که دقیقا اونجا چه صحبتهایی شده و چه نکاتی رو بین هم رد و بدل کردن، اما خب گمانه‌زنی های مختلف و متفاوتی رو ما در رسانه ها شاهد بودیم. حتی از این طرف مثلا آقای مدودوف یا از اون طرف آقای عرض و حضور شما جان بولتون نکاتی رو مطرح کرده بودن و
بیشتر محورها امنیتی، اقتصادی و نظامی بوده دیگه، درسته؟
آره، محورهای کلی رو بخوایم حساب بکنیم، بله، اگه کلی بخوایم نگاه بکنیم طبیعتا موضوعات نظامی و اقتصادی و سیاسی مطرح بوده، اما خب میگم هنوز مفادش به صد ریز مشخص نیست. اما اون چیزی که به نظر من بیشتر باید بهش توجه کرد یک سری اتفاقات نمادین بود که در این مذاکرات رخ داد، از جمله خود محل برگزاری نمادین، خود بله برگزاری گفتگوها. شنونده من محترم نمیدونم اطلاع داشته باشن یا نه، قطعا برخی مطلع هستن. خب آلاسکا سرزمینی بوده که یک زمانی توسط روسیه فروخته شده بود به ایالات متحده. و بعدش مشخص شد که خب این یه قول معروف کلاهبرداری بزرگی بوده که اون زمان آمریکایی‌ها از روسیه انجام دادن و عرض بود. خب این یه خودش نکته است، یا اینکه مثلا انجام این مذاکرات در داخل یک پایگاه نظامی، بعد به نمایش گذاشتن پرواز جنگنده بیدو و عرض بزرگ شما در کنار محل سخن، در کنار محل استقبال اگر توجه کرده باشه چند تا F-35 اصطلاحا به قول امروزی پارک کرده بود و گوشه و و یا اینکه پوتین برای اولین بار در سفرهای اخیرش سوار ماشین خودش نشد و با ماشین اختصاصی رئیس جمهور آمریکا عرض بزرگ شما به محل نشست و گفتگوشون رفتن. اینا به نظر من یه سری اتفاقات نمادین بود، یا نوع یا نحوه دست دادنی که پوتین انجام داد. حالا مثلا توی مذاکرات خیلی مهمه، معمولا در چنین مذاکراتی وقتی یکی تو دست دادن دست بالا رو میاره و دست روی دست طرف مقابل میذاره، خب همه اینا یه پیام‌های
پیام
آره به صورت زمینی داره منتقل میکنه به مخاطب.
خیلی ممنونم،
بسیار
آره زنده باد.
آره
خیلی ممنون. نه مهم این که بالاخره موضوعاتی که در واقع اهمیت داشت و یه جور قابل تعامل بود شما اشاره کردید. سپاسگزارم ازتون، تندرست باشیم و تا ارتباط دیگه، خداحافظ.
خدا
نگهدارتون. خدا
نگهدارتون. خداحافظ.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش، بی تو میدانم بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم بی تو میدانم بی تو من نمای کهکشان تنهایی من، بی تو می‌دانم.